خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم سلام عرض میکنم و امیدوارم سرتاپای وجودتون از آرامش، شادی و مهر سرشار باشه. سومین بخش بحث عشق نامشروط رو به یاری خداوند آغاز میکنم. یادآوری میکنم خدمت دوستان عزیزم که من در دو بخش قبلی راجع به 4 نکته با شما سخن گفتم. ابتدا کوشیدم تعریفی از عشق نامشروط رو با شما در میون بگذارم و راجع به 2 مفهوم اساسی شرط و توقع صحبت کردم. در بخش دوم راجع به ویژگی های عشق نامشروط صحبت کردم و اجمالاً چند مورد از ویژگی های این نوع عشق رو در قیاس با دیگر انواع عشق با شما در میون گذاشتم. در بخش سوم راجع به شیوه های اجرای عشق نامشروط صحبت کردم و در بخش چهارم هم چند انتقاد و آسیب رو در رابطه با عشق نامشروط مطرح کردم و در حد توان تلاش کردم که به اونها پاسخ بدم و بحث رو به گونه ای پیش ببرم که دامن عشق نامشروط از این آسیب ها و نقد ها در امان بمونه. به یاری حضرت حق در این بخش که بخش پایانی هست راجع به مبانی عشق نامشروط با شما دوستان عزیزم صحبت می کنم. از بازخوردهایی که از شما دوستان عزیزم گرفتم در این 2 هفته احساس می کنم که عموم کسانی که این بحث رو گوش کردن به این نتیجه رسیدن که عشق نامشروط دارای ارزش فراوانیه و شایسته و بایسته است که عموم انسان‌ها برای دستیابی به این مرتبه رفیع انسانی تلاش کنند. ولی کاملاً روشنه که این مقام والا با شعار و شعر و هیجان زدگی به دست نمیاد. لازمه که شخص مبانی فکری و عاطفی قابل اعتمادی داشته باشه تا با تکیه بر اونها بتونه عشق نامشروط رو در خودش بپروره و اون رو شکوفا بکنه. من در بحث امروز به چند مورد از این مبانی اشاره می کنم با ذکر 1 نکته و اون نکته هم اینه که بعضی از این مبانی که مطرح می کنم پایه خداشناختی دارن، یعنی برای انسانهای دیندار و موحد مطرح می شن. اما این گونه نیست که عشق نامشروط صرفاً به انسانهای دیندار و موحد اختصاص داشته باشه و شخص برای اینکه به بلندای عشق نامشروط برسه لزوماً باید به یکی از ادیان توحیدی جهان اعتقاد و پایبندی داشته باشه. کاملاً ممکنه که شخص خدا ناباور باشه یا به هیچ کدوم از ادیان رسمی دنیا پایبند نباشه و با این حال سالک مسلک عشق نامشروط باشه. بنابراین این راه یکسان بر روی انسانهای دیندار و انسانهایی که اهل اعتقادات دینی نیستن بازه و هر کسی میتونه مبنای خودش رو برای گام نهادن در این راه داشته باشه. به همین خاطر من در مبانی که خدمت شما عرض میکنم برخی از مواردش مبانی توحیدی هن و برخی از مبانیش هیچ ارتباطی با دین و خداشناسی ندارن و صرفاً انسانی و اخلاقی هن. میتونستم این مباحث رو کاملاً از همدیگه جدا کنم ولی برای اینکه خیلی مطب خشخاش نذارم و باعث در واقع دغدغه فکری برای شما نشم ترجیح دادم که مباحث رو در هم خدمت شما عرض کنم. من در اینجا به 7 مبنا برای عشق نامشروط اشاره می کنم و به نظرم می رسه که اگر شخص به 1 یا 2 یا 2 تا یا 2 تا از این مبانی اعتقاد داشته باشه می تونه حتما گام در وادی عشق نامشروط بذاره. هیچ لزومی نداره که شخص حتما به این 7 مبنا همزمان و با همدیگه پایبند باشه. هر کسی با توجه به ویژگی های شخصیتی و فکری و فرهنگی خودش میتونه یکی از این مبانی رو به عنوان تنها مبنای عشق نامشروط در زندگی خودش در نظر بگیره. این مبانی البته با همدیگه منافات ندارن و کاملا ممکنه که شخصی به هر هفت مبنای عشق نامشروط اعتقاد داشته باشه، اما به هر حال این گونه هم نیست که اعتقاد به همه اینها لزومی داشته باشه. هر کسی میتونه یکی یا چند تا از این مبناها رو انتخاب کنه و اون رو پایه عشق نامشروط خودش قرار بده. این هفت مبنا که بعضی هاشون خداشناختی هستن و برخیشون انسانشناختی، عبارتند از: یک، حرمت آفریده ها یا جلوه های حق. دو، حرمت ذاتی انسان. سه، برابری ذاتی انسان ها. چهار، گسترش وجودی پیدا کردن. پنج، رهایی یافتن از خودخواهی. شش، سراپا نیکی شدن. هفت، خداگونه شدن. و هشت، جوانمردی. من در ادامه بحث این هشت مورد رو برای شما دوستان عزیزم به اختصار توضیح میدم. اولین مبنایی که به شما عرض کردم، محترم بودن انسانها به عنوان آفریده ها یا جلوه های حق. کسانی که به خدا اعتقاد و ایمان دارند میتونن از این اعتقاد و ایمان به مثابه مبنایی برای عشق نامشروط بهره بگیرن. بسته به این که شخص به خدای متشخص ایمان داشته باشه یا به خدای نامتشخص، این مبنا تغییر میکنه. طبق عرفان وحدت وجودی که به خدای نامتشخص اعتقاد داره، هر موجودی در عین این که خودشه، خدا هم هست. در اینجا انسانها هم از این قاعده مستثنا نیستن. انسانها طبق این تلقی نه آفریده های حق بلکه تجلی های حق هستن. بنابراین یک عارف وحدت وجودی عاشق همه انسان هاست، نه به خاطر اینکه همه از خدا هستند، بلکه به خاطر اینکه همه خدا هستند. طبق تلقی خدای متشخص که ادیان سامی از این تلقی دفاع می کنند، انسان ها آفریده های حقند و بنابراین محترمند. عموم عارفان و فرزانگان کشور ما نگاهی توحیدی به جهان و به انسان داشتند و عموماً هم البته به خدای متشخص اعتقاد داشتن. به همین خاطر من هم بیشتر روی همین نگاه تأکید میکنم که در سرزمین ما طرفداران بیشتری داشته. بنابراین عشق نامشروط چون این کسانی عمیقاً رنگ و بوی الهی داره. طبق نظر اونها انسانها همه آفریده های خدا هستن و به همین جهت محترم و شریفن و ما باید به همه اونها عشق ببرزیم. هر انسانی که سعادت آفریده شدن توسط خداوند رو یافته، حرمت داره و شایسته است که مشمول محبت ما قرار بگیره. فکر میکنم زیباترین و شیواترین تقریر این قرائت توحیدی از عشق نامشروط رو در سخن سعدی شیرین سخن میتونیم ببینیم. سعدی میگه: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اینی که سعدی میگه من عاشق همه هم چون همه از او هستند، این در واقع داره یک قرائت توحیدی از عشق نامشروط به دست میده. در این نگاه انسانها مستقلن حرمت ذاتی ندارند و حرمت اونها مستقیمن به خداوند بازبسته است. به تعبیر دیگه، انسانها محترمند نه از آن رو که انسانند، بلکه به آن سبب که آفریده حقند. بنابراین اهمیت و ارزش انسانها در ربط و نسبتی است که با خداوند دارند. طبق این تلقی، انسانها آفریده خدا هستند و به شدت مورد توجه خدا قرار دارند و به همین خاطر خدمت کردن به آنها باعث خوشنودی خدا میشه. این موضوع جالب از زبان حضرت مسیح به این شکل بیان شده که در روز قیامت خداوند به کسانی که در سمت راست او هستند میگه: بیایید ای عزیزان پدرم تا شما را در برکات ملکوت سهیم گردانم، برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود. زیرا وقتی من گرسنه بودم شما به من خوراک دادید، تشنه بودم به من آب دادید، غریب بودم مرا به خانه تان بردید، برهنه بودم به من لباس دادید، بیمار و زندانی بودم به عیادتم آمدید. نیکوکاران در پاسخ خواهند گفت: خداوندا، کی گرسنه بودی تا به شما خوراک دهیم؟ کی تشنه بودی تا به شما آب بدهیم، کی غریب بودی تا شما را منزل ببریم، یا برهنه بودی تا لباس بپوشانیم، کی بیمار یا زندانی بودی تا به ملاقات شما بیایید. آنگاه به ایشان خواهم گفت وقتی این خدمتها را به این برادران من می کردید، در واقع به من می نمودید. سپس به کسانی که در طرف چپ من قرار دارند خواهم گفت ای لعنت شده ها، از اینجا بروید و به آتش ابدی داخل شوید که برای شیطان و ارواح شیطانی آماده شده است. زیرا گرسنه بودم و شما به من خوراک ندادید، تشنه بودم و به من آب ندادید، غریب بودم و به من جا ندادید، برهنه بودم و مرا نپوشانیدید، بیمار و زندانی بودم و شما به ملاقاتم نیامدید. جواب خواهند داد خداوندا، کی شما گرسنه و تشنه یا غریب و برهنه یا بیمار و زندانی بودید تا خدمتی به شما بکنیم؟ در جواب خواهم گفت وقتی به کوچکترین برادران من کمک نکردید، در واقع به من کمک نکردید. کتاب مقدس صفحات 926 و 927. همونطور که در این قطعه درخشان می‌بینیم، خدمت کردن به انسان‌ها در واقع خدمت کردن به خدا و نادیده گرفتن انسان‌ها در حقیقت نادیده گرفتن خداست. بانوی فرهیخته خانم سیمون وی تفسیری زیبا و لطیف از این قطعه کتاب مقدس به دست دادن. ایشون میگه این حکایت به ما می آموزد که وقتی همسایه خود را دوست می داریم، خدا را نیز دوست می داریم. اما همواره به این نکته واقف نیستیم. در این حال وقتی دریابیم خود خدا معشوق ماست، عشق مستتر به عشق صریح بدل می شود. تمایز قائل شدن میان عشق مستتر و عشق صریح این امکان را به ما می دهد که دریابیم که ابتدا با دوست داشتن چیزهای دیگر از جمله همسایه خدا را دوست می داریم و فقط هنگامی که چنین عشقی به درجه بالایی از خلوص رسید خدا را صریح دوست خواهیم داشت. به این ترتیب فرمان عشق ورزیدن به خدا یک فرمان مستقل است، هرچند که ابتدا فقط با اطاعت از فرمان دوم الهی است که از فرمان اول تبعیت می کنیم. سه آستانه نشین صفحات 126 و 127. منظور خانم سیمون وی اینه که ما نمیتونیم ابتداءً با خدا که خودش رو در آفرینش پنهان کرده رابطه عاشقانه داشته باشیم. بنابراین ناگزیریم که نخست به انسانها که آفریده های او هستند عشق بورزیم و پس از کمال یافتن در این عشق خودمون رو برای مواجهه با عشق صریح و مستقیم به خدا آماده کنیم. این سخن حضرت مسیح را در روایتی منسوب به پیامبر اسلام میتونیم ببینیم که این روایت در کتاب‌های گوناگون مثل صحیح مسلم، مسند احمد، تفسیر طبری، احیاء علوم الدین، فتوحات مکیه و دیگر متون روایی و عرفانی اومده. این روایت از این قراره: روز رستاخیز خدای عزوجل می‌فرماید ای فرزند آدم، من بیمار شدم، چرا به عیادتم نیامدی؟ میپرسد خدایا تو پروردگار جهانیانی، چگونه من باید از تو عیادت میکردم؟ خداوند میفرماید مگر نمیدانستی که فلان بنده من بیمار شده است، چرا به عیادتش نیامدی؟ مگر نمیدانی اگر به عیادت او میآمدی مرا نزدش مییافتی؟ میتونید به احادیث و قصص مثنوی از استاد بدیع‌الزمان فروزانفر صفحه 198 مراجعه بفرمایید. مولانا همین حدیث رو در مثنوی به شعر درآورده: وحی کردن حق تعالی به موسی علیه السلام که چرا به عیادت من نیامدی. آمد از حق سوی موسی این عتیب، که طلوع ماه دید تو ز جیب، مشرقت کردم ز نور ایزدی، من حقم رنجور گشتم نامدی. گفت سبحانا تو پاکی از زیان، این چه رمزستین بکن یا رب بیان. باز فرمودش که در رنجوریم، چون نپرسیدی تو از روی کرم. گفت یا رب نیست نقصانی تو را، عقل گم شد این سخن را برگشا. گفت آری بنده خاص گزین، گشت رنجور او منم نیکو ببین. گفت آری بنده خاص گزین، گشت رنجور او منم نیکو ببین. هست معذوریش معذوری من، هست رنجوریش رنجوری من. مثنوی دفتر دوم بیت های 21-56 تا 21-62. در قرآن کریم سوره بقره آیه 245 از قرض دادن به خدا سخن به میون اومده. شکی نیست که هیچ کس نمیتونه به خدای بی نیاز قرض بده. در اینجا قرض دادن به خدا در واقع قرض دادن به انسانها و نیازهای اونها رو برطرف کردنه. طبق این تلقی انسانها رو باید بدون شرط و بدون چشم داشت دوست بداریم و به اونها خدمت کنیم، به خاطر اینکه آفریده های خدا هستن و خدمت کردن به اونها یعنی خدمت کردن به خدا و دوست داشتن اونها یعنی دوست داشتن خدا. برای انسانهای موحد این موضوع میتونه یکی از مبانی استوار عشق نامشروط باشه. دومین مبنای عشق نامشروط خداگونه شدنه. دوستان عزیزم، خداوند به همه موجودات از جمله به همه انسانها به شکل عام عشق میورزه و همونطور که قبلا هم اشاره کردم، عشق خدا به انسان و به جهان از نوع عشق آگاپه‌ای یا عشق نامشروطه. یعنی خداوند بی غرض و بدون انتظار سود می آفرینه و عشق می ورزه. به تعبیر مولانا، خداوند رایگان می بخشه و عطای او بدون شرط به نیک و بد تعلق می گیره. طبق این نظر آفرینش هستی کریمانه است نه عادلانه. اصل نقدش داد و لطف و بخشش است، قهر بر وی چون غباری از غش است. از برای لطف عالم را بساخت، ذره ها را آفتاب او نواخت. گفت پیغمبر که حق فرموده است، قصد من از خلق احسان بوده است. آفریدم تازه من سودی کنند، تازه شهدم دست آلودی کنند. نه برای آن که تا سودی کنم، و از برهنه من قبایی برکنم. همونطور که گفتم در عشق نامشروط شخص همه انسانها رو دوست داره و به همه اونها عاشقانه خدمت میکنه، ولی البته بیشتر نگران انسانهای بداندیش و بدکرداره و تلاش میکنه به اونها کمک بکنه و به اونها مهر ببرزه. به نظر مولانا این موضوع درباره خدا به بهترین شکل ممکن صدق میکنه. خدا همه انسانها رو دوست داره، ولی خیلی زیاد لطف و عنایت او متوجه گناهکارانه. همونطوری که قبلا در تمثیلی از حضرت عیسی برای شما عرض کردم، پدر و مادری که 10 فرزند داره و یکی از این فرزندها بده، انقدر که نگران این یک فرزنده، فرزندند از داشتن اون 9 فرزند سالم شاید خوشحال نباشند و اگر روزی این فرزند بد برگرده و انسان خوبی بشه، شادی که به اون پدر و مادر دست میده شاید بسیار بیشتر از شادی باشه که از داشتن 9 فرزند سالم به اونها دست میده. این رو حضرت عیسی در یک تمثیل دیگر هم گفت و اون این که اگر چوپانی یکی از گوسفندانش گم بشه، 99 گوسفند دیگر رو رها میکنه و دنبال اون یک گوسفند میره و وقتی اونو پیدا میکنه از یافتن او شادی پیدا میکنه که به مراتب بیشتر از شادی داشتن 99 گوسفند گم نشده است. مولانا هم دقیقاً با تمثیل‌هایی همین نکته رو میخواد مطرح کنه. در اینجا مایلم به 3 تا از این تمثیل‌ها اشاره بکنم. تمثیل اول تمثیل دندونه. وقتی که یک دندونی سیاه میشه یا درد میگیره، زبان ما دائما طبیبانه دور اون دندون میگرده و اون رو نوازش میکنه. زبان ما با دندانهای سالم و بدون درد کاری نداره و فقط به دندانهای پوسیده و دردمند توجه میکنه و دور اونها میچرخه. 2، اگر ظرفی بشکنه، شخص شکسته بند به اون ظرف توجه میکنه و تلاش میکنه که اون رو تعمیر و رفو کنه. 3، اگر کسی 100 تا سبو داشته باشه و یکی از اونها رو آب ببره، طبیعیه که او بیش از آن که از داشتن 99 سبوی سالم خوشحال باشه، نگران سبوییه که آب اون رو برده. منظور مولانا از دندان فاسد و کدوی شکسته و سبوی آب برده همون انسانهای گناهکاره که خداوند به اونها توجه داره. چو درد گیرد دندان تو عدو گردد، زبان تو به طبیبی به گرد او گردد. یکی کدوز کدوها اگر شکست آرد، شکست بند همه گرد آن سبو گردد. ز صد سبو چو سبوی سبوگری برداب، همیشه خاطر او گرد آن سبو گردد. شکستگان توی می حبیب و نیست عجب، تو پادشاهی و لطف تو بندجو گردد. به قند لطف تو کین لطف ها غلام ویند، که زهر از او چو شکر خوب خوب خو گردد. اگر حلاوت لاحول تو به دیو رسد، فرشته خو شود آن دیو و ماه رو گردد. عنایتت گناهی را نظر کند به رضا، چو طاعت آن گناه از دل گناه شو گردد. پلید پاک شود، مرده زنده مار عصا، چو خون که در تن آهوست مشک بو گردد. دوستان گمان میکنم که در سه بیت اول یک مصرع رو اشتباه خوندم. سه بیت اول رو دوباره تکرار میکنم. چو درد گیرد دندان تو عدو گردد، زبان تو به طبیبی به گرد او گردد. یکی کدوز کدوها اگر شکست آرد، شکست بند همه گرد آن کدو گردد. ز صد سبو چو سبوی سبوگری برداب، همیشه خاطر او گرد آن سبو گردد. خدا با لطف و مرحمتی که به گناهکاران داره، آلایش اونها رو به آرایش تبدیل میکنه و مقدمات تحول اونها رو فراهم میاره. مثالی که مولانا در اینجا میاره مثال آفتاب و حدثه. حدث با هجیمی و سه نقطه، یعنی سرگین. آفتاب بر پلیدی های حیوانات میتابه و اونها رو به هیزم حمام تبدیل میکنه. در اینجا میبینیم که بر اثر لطف و مهر آفتاب، پلیدی به پاکی تبدیل میشه و حمام رو گرم و روشن میکنه. زمین هم با پلیدی ها همین کار رو میکنه. بر اثر لطف زمین، پلیدی ها به کود تبدیل میشن و زمین رو بارور میکنن و باعث رشد و نمو و گیاهان میشن. خداوند هم با لطف و مهر خودش خطاهای انسانها رو میبخشه و اونها رو به نیکی و ثواب تبدیل میکنه. در قرآن کریم سوره فرقان آیه 70 داریم. کسی که توبه کنه و ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده، خداوند گناهان او رو به نیکی تبدیل میکنه. تفسیری که مولانا از این آیه قرآن به دست میده همینه که خداوند با عشقی که به انسانهای آلوده و گناهکار داره، زمینه رو برای نیکوکار شدن اونها فراهم میاره. در واقع این عشق و محبته که زمینه های تحول روحی انسانهای آلوده رو فراهم میاره. می نجوید لطف عام تو سند، آفتابی بر حدث ها می زند. نور او را زان زیانی نابوده، وان حدث از خشکی هیزم شده. تا حدث در گلخنی شد نور یافت، در در و دیوار حمامی بتافت. بود آلایش شد آرایش کنون، چون برو برخاند خورشید آن فسون. شمس هم معده زمین را گرم کرد، تا زمین باقی حدث ها را بخرد. جز به خاکی گشت و رست از وی نبات، هاکزا یمحل اله و سیئات. با حدث که بدترین است این کند، کشنبات و نرگس و نسرین کند. تا به نسرین مناسک در وفا، حق چه بخشد در جزا و در عطا. چون خبیثان را چون این خلعت دهد، طیبین را تا چه بخشد در رسد. دوستان تا اینجا به این نکته اشاره کردم که عشق خدا به انسانها از نوع عشق نامشروطه. حالا برگردیم به بحث خودمون. گفتیم که یکی از مبانی مهم عشق نامشروط خداگونه شدن انسانه. انسان با رهایی یافتن از خودی و متصف شدن به صفات خدا به عشق نامشروط دست پیدا میکنه. در قطعه‌ای که من قبلا هم ابیاتی از اون رو برای شما خوندم، مولانا به این نکته اشاره میکنه که سلام خداوند بی توقعه، دوستان خداوند هم سلامشون بی توقعه، به خاطر اینکه اونها خوی خدا رو گرفتن. در واقع خوی خدا رو گرفتن و خداگونه شدن باعث میشه که انسان مثل خدا بی توقع بشه و محبت خودش رو مشروط به هیچ قید و شرطی نکنه. یک سلامی نشنوی ای مرد دین، که نگیرد آخر آن آستین. بی طمع نشنیدم از خاص و عام، من سلامی ای برادر و سلام. جو سلام حق هین آن را بجو، خانه خانه جا به جا و کو به کو. از دهان آدمی خوشمشام، هم پیام حق شنودم هم سلام. وین سلام باقیان بر بوی آن، هم من همی نوشم به دل خوشتر ز جان. زان سلام او سلام حق شده است، کاتش اندر دودمان خود زده است. مرده است از خود شده زنده به رب، زان بود اسرار حقش در دولب. اینه که میگه او از خیش مرده و به خدا زنده شده، به همین خاطر سلام او بی طمعه دقیقا به همین نکته اشاره میکنه. یکی از عالی ترین مقامات عرفانی و معنوی اینه که انسان موجودی خداگونه بشه، یعنی از غرض، از آلودگی، از هرچه ناراستی و کجی و پلیدی و پلشتی دور بشه و کارهای خودش رو خالصانه و بدون هیچ ترس و طمعی و بدون هیچ غرض نفسانی انجام بده و دقیقا مثل خدا فقط نیکی کنه و احسان کنه، بیان که در مقابل نیکی و احسان خودش خواهان سودی یا خواهان سپاسی باشه. در جای دیگه مولانا باز به همین نکته اشاره میکنه که بندگان خدا مثل خداوند مهربان و بردبارند و مثل خدا در اصلاح کارها کوشش میکنند. خوی خدا اینه که دنبال اصلاحه. خداوند به هیچ وجه دنبال خراب کردن کسی یا چیزی نیست. اونها هم چون خوی خدا گرفتن، انگیزه ای جز اصلاح کردن کارها ندارن. به همین خاطر مهربانی اونها بی رشوه و بی غرض و بی چشم داشته. بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارند در اصلاح کار. مهربان بی رشوتان یاریگران، در مقام سخت و در روز گران. سومین مبنای عشق نامشروط عبارت است از حرمت ذاتی انسان. دوستان، همونجور که به شما عرض کردم، دست یافتن به مقام والای عشق نامشروط برای خدا ناباوران و خدا باوران به طور یکسان ممکنه. اگر شخص به خدا و هیچ یک از ادیان توحیدی هم تعلق خاطر نداشته باشه، باز میتونه به دیگران عشق نامشروط بورزه، از آن رو که انسان هستند. بنابراین به دست دادن قرائتی الهادی از عشق نامشروط کاملا ممکنه و لازم نیست که شخص برای دستیابی به این نوع عشق حتما به یکی از ادیان توحیدی ایمان داشته باشه. این نگاه به عشق نامشروط دارای کمال اهمیته و در دنیای مدرن به موازات کاسته شدن از سیطره ادیانی که به خدای متشخص اعتقاد دارن، روز به روز گسترش بیشتری پیدا می کنه. در اینجا بیان که از ربط و نسبت انسان با خدا سخن بگیم، انسان رو ذاتن و اصالتن ارزشمند و محترم می دونیم و به او عشق می ورزیم. طبق این تلقی، هر انسانی از آن رو که انسانه محترمه و شایستگی دریافت محبت من رو داره. حیات در هر شکل اون دارای احترامه و حیات انسانی هم ارزش و ارج داره و باید اون رو حفظ کرد. چهارمین مبنای عشق نامشروط عبارت است از برابری ذاتی همه انسان‌ها. در عشق نامشروط ایده اصلی اینه که ما باید دیگران رو هم مثل خودمون دوست داشته باشیم و همونقدر که به فکر منافع خودمونیم در پی منافع دیگران هم باشیم. به نظر میرسه که این سخن بسیار منطقی و معقوله و نمیشه در درستی اون تردید کرد. برای اینکه این نکته رو تبیین کنم برای دوستان عزیز، از بحث بسیار نیکویی که استاد عظیم‌الشأن دکتر جیمز ریچلز در نقد خودگرایی اخلاقی مطرح کرده استفاده می کنم. دوستان عزیزم، یک جریانی در فلسفه اخلاق وجود داره به نام خودگرایی اخلاقی یا خودگروی اخلاقی. خودگرایان اخلاقی بر این باورند که هر انسانی باید فقط و فقط به منافع خودش فکر کنه و اصلاً عمل اخلاقی اونه که برای تأمین منافع خودمون انجام بگیره. بنابراین الزام عمل اخلاقی تنها از تأمین منافع خود ما سرچشمه میگیره و عملی که برای تأمین منافع دیگران انجام میگیره درست نیست و از مقوله توهم یا خودفریبی به شمار میاد. در نقد این نظریه مطالب بسیار زیادی مطرح شده. من در اینجا به یکی از بهترین استدلالها برای رد کردن این نظریه که با بحث ما مناسبت داره اشاره میکنم. دوستان عزیزم، میدونیم که در شرایط مساوی برخورد متفاوت درست نیست. اگر دو دانش آموز از هر نظر مثل هم باشن، شایسته نیست که معلم بدون دلیل به یکی از اونها نمره بیشتری بده یا به او توجه بیشتری کنه. هر گونه رفتار متفاوت باید بر تفاوتی واقعی مبتنی باشه. به عبارت دیگه، تنها توجیه برای دفاع از برخورد متفاوت اینه که تفاوتی واقعی وجود داشته باشه. یک دلیل این که نجات پرستی اخلاقاً روانیست همینه. هیچ کس نمیتونه ثابت کنه که مثلا سفید پوستان از سیاه پوستان انسانترند یا برتری ویژه‌ای بر اونها دارند تا با استناد به این مزیت و امتیاز مجوزی برای رفتار متفاوت با سیاهان یا سفیدها صادر کنه. سیاهان هم مثل سفیدها خواسته ها و نیازهایی دارن، عاشق میشن، درد میکشن، جون دارن، عقل و شعور دارن. به همین دلیل هیچ توجیهی برای رفتار تبعیض آمیز با اونها وجود نداره. با توجه به این نکته استاد جیمز ریچلز می نویسن: خودگرایی اخلاقی قائل به آن است که هر یک از ما جهان را به دو گروه از افراد تقسیم می کنیم، خودمان و بقیه، و این که منافع افرادی را که جزء گروه نخست هستند یعنی خودمون مهمتر از منافع افراد گروه دوم یعنی دیگران قلمداد می کنیم. اما هر کدام از ما می توانیم بپرسیم چه تفاوتی بین من و سایرین وجود دارد که قرار دادن خودم در این گروه خاص را توجیه می کند. آیا من باهوشترم؟ آیا از زندگی بیشتر لذت می برم؟ آیا فضائل بیشتری دارم؟ آیا نیازها یا قابلیتهایی دارم که اینقدر متفاوت از نیازها یا قابلیتهای دیگران است؟ چه چیز است که مرا اینقدر استثنایی می سازد؟ چون پاسخی به این پرسش ها پیدا نمی شود، معلوم می گردد که خودگرایی اخلاقی آموزه ای گزافی است، به همان گونه که نجات پرستی گزافی است. ما دقیقاً به همان دلیل که برای منافع خود اهمیت قائلیم، باید مراقب منافع دیگران هم باشیم. زیرا نیازها و خواسته های آنان با نیازها و خواسته های ما مشابه است. برای بار آخر افراد گرسنه ای را در نظر آورید که می توانیم با چشم پوشی از برخی تجملات آنها را سیر کنیم. چرا باید به آنها اهمیت دهیم؟ ما البته به خودمان اهمیت می دهیم. اگر ما گرسنه باشیم، برای به دست آوردن غذا تقریبا دست به هر کاری خواهیم زد. اما تفاوت بین ما و آنها چیست؟ آیا آنها کمتر از ما از گرسنگی متأثر می شوند؟ آیا شایستگی آنها به نوعی از ما کمتر است؟ اگر نتوانیم تفاوت مربوطی بین خودمان و آنها بیابیم، باید بپذیریم که اگر نیازهای ما باید برآورده شوند، نیازهای آنها نیز همین طور است. درک این مطلب که ما با یکدیگر برابریم اساسی ترین دلیل آن است که بگوییم اخلاق ما باید به نوعی نیازهای دیگران را به رسمیت بشناسد. فلسفه اخلاق از استاد جیمز ریچلز، صفحات 137 و 138. واقعا هزاران درود بر انصاف و انسانیت این انسان والا که چنین قطعه درخشانی رو نوشته. ای کاش تک تک دوستان عزیزی که این متن رو از من شنیدن الان دست از شنیدن بقیه این سخنرانی بردارن و این متن رو بارها و بارها بخونن و بشنون و روی اون تأمل کنند. بار دیگه جمله آخرش رو میخونم. درک این مطلب که ما با یکدیگر برابریم اساسی ترین دلیل آن است که بگوییم اخلاق ما باید به نوعی نیازهای دیگران را به رسمیت بشناسد. اصل مطلب همینه دوستان عزیزم. اصل مطلب همین برابری ذاتی انسان هاست. ما همه انسانیم و از این حیث کاملا برابریم. هیچ کسی نمیتونه ثابت کنه که برخی از انسان ها از دیگران انسان ترند. همه ما از جهت نیازهای طبیعی و ویژگی های جسمی و روانی مانند همیم. بنابراین هیچ مجوزی برای توجیه رفتار ویژه ما با خودمون وجود نداره. کسی که به خودش بیش از دیگران توجه میکنه گویا ناخواسته ادعا کرده که از دیگر انسانها انسانتره، از دیگر انسانها مهمتره، در حالی که چون این چیزی جز توهمی بیش نیست. به یاد بیارید این فرض رو که شما در یک روز هیچ پولی ندارید و از فرط گرسنگی در حال مرگید و با یک قرص نون میتونید جان خودتون رو نجات بدید و در اطراف شما افراد زیادی هستند که میلیون‌ها تومان پول رو صرف تجملات زندگیشون میکنن و به اندازه پول یک دونه نون به شما نمیدن تا جان شما رو نجات بدن. ببینید آیا دیگران رو به بی‌انصاف بودن و خودخواه بودن متهم میکنید یا نه. حالا به یاد بیارید که در هر روز تعداد بسیار زیادی انسان در این دنیا از گرسنگی میمیرند و ما چقدر پول خرج تجملات زندگی خودمون میکنیم. چرا اون موقع باور داشتیم که دیگرانی که به ما کمک نمیکنن خودخواهند، دیگرانی که تجملاتشون نمیگذرن تا نیازهای ضروری ما رو برآورده کنن خودخواهند و از انسانیت بویی نبردن، ولی الان در مورد خودمون چنین فکر نمیکنیم. دلیلش اینه که ما واقعا خودمون رو با دیگران برابر نمیدونیم. ما خودمون رو انسانتر، مهمتر و محترمتر از دیگر انسانها میدونیم. به همین خاطره که به خودمون اجازه میدیم به فکر منافع خودمون باشیم ولی به فکر منافع دیگران نباشیم. به همین خاطره که به خودمون عشق میورزیم ولی به دیگران عشق نمیورزیم. اگر برابر بودن انسانها رو به رسمیت بشناسیم و بدونیم که ما از حیث انسانی مثل همه انسانهای دنیا هستیم، اون وقت همانقدر که برای ارضای نیازهای خودمون و برای برطرف کردن حوائج خودمون پول و وقت و انرژی هزینه می کنیم، برای دیگران هم این کارها رو انجام میدیم. بنابراین برابری ذاتی انسانها رو فهمیدن یکی از مهمترین مبانی عشق نامشروط به شمار میاد. پنجمین مبنای عشق نامشروط عبارت است از کنار گذاشتن خودخواهی. خودخواهی باعث میشه که ما انحصار طلب بشیم و همه چیز رو صرفاً برای خودمون بخوایم. انسان خودخواه به هیچ وجه دیگران رو نمیبینه و متوجه نیازهای اونها نمیشه. انسان خودخواه هیچگاه قادر نیست خودش رو در جای دیگران بذاره و از منظر اونها به جهان نگاه بکنه. انسان خودخواه در این جهان جز خودش کسی رو نمیبینه و جز خودش به کسی نمیاندیشه. بنابراین به نظر میرسه که خودخواهی بزرگترین دشمن عشق نامشروطه. شخص برای اینکه بتونه گام در آستانه رفیع عشق نامشروط بذاره باید از دخمه خودخواهی بیرون بیاد و دیگر خواهی رو جایگزین خودخواهی کنه. مولانا در یک قطعه زیبا که قبلا هم ابیاتی از اون رو خوندیم، حداقل دو بار در این بحث به این ابیات اشاره کردیم، این نکته رو مطرح کرد که سلام انسان‌ها عموماً همراه با طمع و فقط سلام خدا و اولیای خداست که بی طمعه. و بعد برای این که بگه چرا سلام بعضی از انسان‌ها بی طمعه، یک دلیلش این بود که اونها خداگونه شدند که قبلاً بهش اشاره کردیم، و دلیل دومش اینه که اینها از خودخواهی رهایی پیدا کردند و به تعبیر خیلی دلانگیز مولانا، سلام اونها بی طمع شده چون آتش در دودمان خودخواهی زدند. زان سلام او سلام حق شده است، کآتش اندر دودمان خود زده است. مولانا در یک قطعه بسیار زیبای دیگه به این نکته اشاره میکنه که هر کس که بی من بشه دوست همه میشه. در واقع این نفس و خودخواهیه که بین ما و دیگران فاصله میندازه و مرز ایجاد میکنه. بی من و مایی همی جویم به جان، تا شوم من گوی آن خوش سولجان. هر که بی من شد همه منها خودوست، دوست جمله شد چو خود را نیست دوست. آینه بی نقش شد یابد بها، زان که شد حاکی جمله نقش ها. ششمین مبنای عشق نامشروط سراپا نیکی و خوبی شدنه. یکی دیگه از مبانی عشق نامشروط اینه که شخص اونقدر نیکی کرده و اونقدر مهر ورزیده که نیکی و مهر نه وصف او بلکه عین ذات او شده. شخص نیکوکار دیگره و شخص نیک دیگر. شخص نیکوکار متفاوته با شخص نیک. نیکی و مهر بر اثر ورزیدن آهسته و پیوسته به خورد جان انسان داده میشه و به تعبیر مولانا انسان محض مهر و رحمت میشه. او در توصیف اولیای حق میگه محض مهر و داوری و رحمتند، همچو حق بی علت و بی رشوتند. افرادی که به این مقام والا میرسند مثل گلند. گل بوی خوش خودش رو به همه نثار میکنه، حتی اگر کسی قدر این کار او رو ندونه و از او تشکر نکنه، باز هم گل بوی خوش خودش رو به او تقدیم میکنه. بالاتر از این، اگر کسی به گل ناسزا بگه و کتکش بزنه، باز هم گل بوی خوب خودش رو از او دریغ نمیکنه. حتی اگر کسی گلی رو بی‌رحمانه لگد کوب کنه، باز هم گل بوی خوش خودش رو به کفش‌های او میبخشه، به خاطر اینکه بوی خوش گل عین ذات اوه و امری عارضی و زودگذر نیست. همونطور که بوی خوش گل به شکل طبیعی و بدون کمترین تکلفی به دیگران تقدیم میشه، عشق ورزی و نیکوکاری هم از انسان‌های والا به شکلی کاملاً طبیعی صادر میشه. انسانی که میگه اگر از من تشکر نکنی به تو محبت نمی کنم، و یا انسانی که اگر دیگران قدر کار نیک او رو ندونن دست از نیکوکاری برمی داره، این شخص داره اعتراف می کنه با صدای بلند که خوبی و نیکی جزء ذات من نیست. خوبی و نیکی یک امر عارضی و زوالپذیر در وجود من که به واکنش طرف مقابل من بستگی تام داره. اما انسانی که سر تا پا نیکی و مهر شده، او نمیتونه دست از مهر ورزی برداره. مهر و لطف از او بی تکلف و به شکل طبیعی میجوشه. مولانا اینجور افراد رو به عود مانند میکنه. عود رو اگر بسوزونیم بوی خوش خودش رو نثار ما میکنه. این قبیل انسانها هم در مواجهه با ناملایمات و برخوردهای بد دیگران خوب بودنشون رو بیشتر و بیشتر آشکار میکنن. کان عودی در تو گر آتش زنند، این جهان از عطر و ریحان آکنند. این معنای همون سخن ژرف مولاناست که اینجور افرادی محض مهر و رحمتند. یعنی این که انقدر خالصانه و بیچشم داشت مهر ورزیدن که مهر و مهربانی عین ذات اونها شده. وقتی که شخص سراپا مهر و رحمت بشه، نیکی و خیر به شکل کاملا طبیعی و بدون تکلف از او می جوشه و به سوی دیگران جریان پیدا می کنه. هفتمین مبنای عشق نامشروط گسترش وجودی پیدا کردنه. انسان تنها موجودیه که میتونه دنیای خودش رو گسترش بده، از محدوده زیستی خودش فراتر بره و مرزهای جغرافیایی رو در نورده. همه موجوداتی که ما در پیرامون خودمون میبینیم بالفعل همونن که باید باشن و همه قابلیت‌هاشون فعلیت داره و محکومن به همان که هستند و در بین آنها تفاوت‌های معناداری از حیث ویژگی‌های ذاتیشون وجود نداره. به عنوان نمونه، خیلی عذر می‌خوام برای این مثال، همه گاوها در گاو بودن مثل همان و ممکن نیست که یک گاو از گاو دیگری گاوتر باشه یا یک گاوی تلاش کنه به مراتب بالاتری از گاو بودن دست پیدا کنه. اما انسان یک استثناست و هر انسانی در هر مرحله از رشد و تکامل که باشه باز هم به فعلیت تامه همه قوه های خودش دست پیدا نمی کنه. انسانیت یک مفهوم تشکیکیه که دارای مراتب بی پایانیه و هر انسانی پیوسته میتونه بکوشه و به مراحل والاتری از اون دست پیدا کنه. به همین خاطره که یک انسان ممکنه با تلاش خالصانه و آگاهانه خودش میزان انسانیتش رو انقدر گسترش بده که به تنهایی یک امت به شمار بیاد. همونطور که قرآن درباره ابراهیم میگه که ابراهیم یک امت بود. منظور اینه که انسان میتونه از نظر اندیشه و احساس هر لحظه گسترش پیدا کنه و بزرگ بشه و محکوم نیست که همیشه همون چیزی باشه که اکنون هست. دوستان، این رو با اون بحث برابری ذاتی که گفتم همه ما از حیث انسانی برابریم لطفاً اشتباه نگیرید. اونجا مطلب دیگری رو میگفتم، اینجا به موضوع دیگه‌ای دارم اشاره میکنم. همینجاست که ما با مسئله جالب با عنوان توسعه شخصیتی روبرو میشیم. انسان میتونه شخصیت خودش رو گسترش بده به طوری که دنیای او نه محدوده تنش و خونش و نه محدوده شهرش، بلکه دنیایی بسیار وسیع با اندیشه های ژرف و گسترده و احساساتی والا و رشد یافته باشه. انسان هایی هستند که وجودشون انقدر بزرگ شده و بست پیدا کرده که همه انسان ها و بلکه همه موجودات رو همونطور دوست دارن که خودشون رو. عشقی چنان نیرومند و بیپایان در وجود اونها موج میزنه که میخوان میزبان همه مردم دنیا باشن و تمام هستی رو به خانه کوچک خودشون دعوت کنن. اونها به قدری توانگرند که اگر همه مردم از اقیانوس مهربانی اونها بنوشن و سیراب بشن چیزی از اون کم نمیشه. اونها کوههایی فراخ دامنند که میتونن تکیهگاه همه هستی باشن و هر کسی با هر ویژگی، با هر گرایشی، از هر فرقهی در دامان پرمهر اونها مأوایی برای خودش پیدا کنه. مولوی برای توصیف اینجور افراد به جای تعبیر توسعه شخصیتی از تعبیر رحمت کلی استفاده کرده. به نظر او مهربانی مردم جزویه ولی مهربانی اولیای خدا کلیه و شامل جمادات، نباتات، حیوانات، انسانها و همه موجودات دنیا میشه. و بعد به ما میگه که شما که رحمت جزوی هستید برید به دنبال رحمت کلی و این سرمایه مهر درونی خودتون رو راکد نذارید و اون رو بورزید و گسترش بدید تا دایره شمولش کم کم وسعت پیدا بکنه. زن بیاورد اولیا را بر زمین تا کندشان رحمتن للعالمین. رحمت جزوی بود مرعام را، رحمت کلی بود همام را. رحمت جزوش قرین گشته به کل، رحمت دریا بود هادی سبل. رحمت جزوی به کل پیوسته شو، رحمت کل را تو هادی بین و رو. انسان میتونه شخصیت خودش رو توسعه ببخشه و به این ترتیب اندیشه ها، خواسته ها و احساساتش به قدری گسترش پیدا کنند که همه آدمیان و بلکه همه موجودات رو به منزله اعضای تن خودش بیابه و با تک تک اونها همون رابطه ای رو داشته باشه که با یکی یک اندام های تن خودش داره. این تجربه شگفت‌آور باعث میشه که آدمی به همه موجودات مشفقانه عشق ببرزه و در دوست داشتن اونها تا سرحد فراموش کردن خودش پیش بره و هر که چنین نباشه درویش نیست. جز به درویش هن جمله نیک و بد، هر که نبود این چنین درویش نیست. بست این تجربه در انسان کار رو به جایی میرسونه که این موجود ظاهراً کوچک به منزله یک کل میشه که جمله هستی اعضا و اجزای او هستند. کل تویی و جملگان اجزای تو، برگشا که هست پاشان پای تو. از تو عالم روحزاری میشود، پشت صد لشکر سواری میشود. به نظر مولانا پیامبر به این مقام کلیت رسیده بود و دیگران رو اعضای خودش میدونست. گفت پیغمبر شما را ای مهان، چون پدر هستم شفیق و مهربان. زان سبب که جمله اجزای منید، جزء را از کل چرا برمی کنید؟ استاد نورتروپ فرای از قول ویلیام بلیک بزرگ درباره حضرت عیسی میگه مسیح انسانیست که جملگی انسانهاست. مسیح انسانیست که جملگی انسانهاست و به قول ویلیام بلیک مسیح دانه شنیست که کل عالم است. مولانا هم در بیتی شگفت‌آور به این موضوع اشاره کرده که عارف واقعی به مقام کلیت میرسه و عاشق همه کس و همه چیز میشه. این عجب بلبل که بگشاید دهان، تا خورد او خار را با گلستان. این چه بلبل، این نهنگ آتشی است، جمله ناخوشها ز عشق او را خوشی است. دوستان این بیت واقعا یک کتابه. عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش است و عشق خیش جو. توضیح بیشتر درباره این نکته دلنشین رو با قلم شیوای استاد بدیع الزمان فروزانفر برای شما میخونم. چون سالک به کمال حق تعالی تحقق یابد، خود را در همه چیز و همه چیز را در خود میبیند و بدین جهت بر همه مظاهر خواه محسوس و یا معقول عشق میورزد. مرد کامل همه را دوست دارد به جهت آن که همه را در خود و خود را در همه میبیند و عاشق کل است از آن نظر که خود همه و کل جهان است. به عقیده مولانا درویش واقعی کسی است که نیک و بد را جزء خود میبیند و همچنان که آدمی جزو علتناک خود یعنی عضو بیمار خود را هم دوست می دارد، او بدان را هم به لطف خود مخصوص می کند و در سعه وجودش نیک و بد مستغرق می شوند. مولانا در داستان خدو انداختن خصم بر روی امام علی میگه که او دشمن خودش رو غیر خودش نمی دونست. معنای این سخن اینه که ما با کشتن دشمن خود بخشی از خودمون رو میکشیم. تو منی و من تو هم ای محتشم، تو علی بودی علی را چون کشم. کسی که به این مرحله از توسعه شخصیتی دست پیدا کنه، غمهای دیگران بیش از اندوهای خودش او رو رنجه میدارن و شادیهای دیگران بیشتر از شادیهای خودش در نظر او جلوه میکنن. ابوالحسن خرقانی یکی از این انسانهای والاست که چنان گسترش شخصیتی پیدا کرده بود که خودش رو شریک غم همه انسانهای دنیا می دونست و حاضر بود به جای همه انسانهای دنیا بمیره تا هیچ کسی از مردن رنج نکشه. او در خیرخواهی و دیگر دوستی به اونجا رسیده بود که حاضر بود به جای همه گناهکاران به دوزخ بره و به جای اونها عذاب بشه. دوستان با مشکلات کلامی و مباحث علمی اینجور سخنان کار نداشته باشید. اصل سخن رو دریابید که خیرخواهی یک انسان در حق همه انسانهای دیگه تا جایی که حاضر به جای همه اونها بمیره و به جای همه اونها به جهنم بره. به این جملات توجه کنید که از اونها نور میباره. خرقانی میگه اگر از ترکستان تا در شام کسی را قدمی در سنگی آید، زیان آن مراست و از آن من است. تا در شام اندوهی در دلیست، آن دل از آن من است. بر خلق او مشفقتر از خود کسی را ندیدم، تا گفتم کاشکی به بدل همه خلق من بمردمی، تا این خلق را مرگ نبایستی دید. کاشکی حساب همه خلق با من بکردی، تا خلق را به قیامت حساب نبایستی دید. کاشکی عقوبت همه خلق مرا کردی، تا ایشان را دوزخ نبایستی دید. نوشته بر دریا، صفحات 158 و 162. آخرین و هشتمین مبنای عشق نامشروط عبارت است از جوانمردی. دوستان عزیزم، فتووت هم میتونه یکی از مبانی عشق نامشروط باشه. فتووت به معنی جوانمردی و مردانگی کردن یکی از برترین ویژگی های اخلاقی و انسانیه که مورد توجه عارفان مسلمان قرار گرفته و درباره اون سخنان عمیق و دقیقی گفتن. برای اینکه دوستان عزیزم بتونن تصویری از بحث فتووت از نگاه عارفان مسلمان پیدا بکنند، تعدادی از حرفای اونها رو از کتاب رساله قشیریه برای شما عرض میکنم. استاد ابوالقاسم قشیری باب 34 کتاب خودش رو به مسئله فتووت اختصاص داده و در این بخش تعداد قابل ملاحظه ای از سخنان عارفان رو در مورد فتووت نقل کرده. من تعدادی از این جملات رو که با بحث ما تناسب داره برای شما عرض میکنم. فضیل گوید فتووت اندر گذاشتن اثرات بود از برادران. اثرات یعنی لغزش ها و خطاها، اندر گذاشتن یعنی بخشیدن، جوانمردی یعنی در گذشتن از خطاهای دیگران. و گفتن فتووت آن بود که خیش را بر کسی فضیلتی نبینی. عده دیگه گفتن یا کسی دیگه گفته جوانمردی یعنی این که خودت رو از هیچ کس بالاتر ندونی. ابوبکر وراق گوید جوانمردی آن بود که او را خصمی نباشد بر کسی. جوانمردی اینه که با کسی داوری نکنه یا با کسی دشمنی نکنه. حارث محاسبی گوید جوانمردی آن بود که داد بدهد و داد نخواهد. جوانمردی اینه که حق دیگران رو بده ولی در پی گرفتن حقهای خودش نباشه، یا دیگران رو در واقع محکوم نکنه تا حق خودش رو بگیره. عمرو بن عثمان المکی گوید جوانمردی خوی نیکوست. کسی دیگر را پرسیدند از جوانمردی، گفت آن که تمیز نکنی به طعام خیش که کافری خورد یا ولی. جوانمردی اینه که به همه غذا بدی و کار نداشته باشی اون کسی که غذای تو رو میخوره کافریه، انسان کافریست یا یکی از اولیاء حقه. جنید گوید جوانمردی رنج باز داشتن است و آنچه داری بذر کردن. به نظر جنید جوانمردی یعنی دست برداشتن از آزار دیگران و دیگران رو نرنجانیدن و بخشش و سخاوت کردن. و گفتن فضل کردن است و خیشتن اندران نادیدن. عده دیگه گفتن جوانمردی یعنی نیکی کردن و در این میان خود را ندیدن، یعنی نیکی خود را کاملا از یاد بردن. ترجمه رساله قشیریه، صفحات 353 تا 358. اینها تعدادی از اقوال عارفان مسلمان درباره فتووت بود. استاد ابوالقاسم قشیری بعد از نقل این اقوال 14 تا داستان کوتاه ولی زیبا درباره فتووت نقل کرده که از هر کدوم اونها میتونیم یک نکته مهمی رو درباره فتووت به دست بیاریم. حالا بریم سراغ تعریف مولانا از فتووت. به نظر مولانا فتووت یعنی بدون غرض بخشیدن. به تعبیر دیگه جوانمردی اینه که بدون انتظار پاداش و سپاس و بدون دلیل و سبب به دیگران ببخشیم. از نظر مولانا جوانمردی یعنی عشق نامشروط داشتن و این چیزیه که در زمانه ما به شدت مورد بیتوجهی قرار گرفته، به خاطر اینکه عصر ما عصر حسابگری و عصر چتک انداختن و عصر دو دو تا چهار تا کردنه. استاد ادموند بورک در تأملاتی در باب انقلاب فرانسه میگه دوران جوانمردی گذشته است. عصر عالمان، اقتصاددانان و محاسبگران جانشین آن شده است. به نقل از فلسفه اخلاق استاد جیمز ریچل، صفحه 97. میدهد حق هستیش بی علتی، می سپارد باز بی علت فتی. که فتووت دادن بی علت است، پا پاک بازی خارج هر ملت است، زان که ملت فضل جوید یا خلاص، پاک بازانند قربانان خاص، نه خدا را امتحانی می کنند، نه در سود و زیانی می زنند. لازمه جوانمردی پاک بازی و رایگان بخشیه، بدون هیچ شرط و توقعی. این یک قمار وحشتناک به نظر می رسه که فرجامی جز باختن نداره، اما هر کسی که یک بار این طور باختی رو تجربه کنه، حاضر همه هست و نیست خودشو بده و یک دست دیگه در این قمار بازی کنه و ببازه. خنکان قمار بازی که بباخت هر چه بود، که بباخت آن چه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. دوستان عزیزم، من بحثم رو به پایان میبرم. امیدوارم که این سخنان برای شما جالب و سودمند بوده باشه و این انگیزه رو در شما به وجود آورده باشه که بیشتر از پیش به فکر خیرخواهی و نیکوکاری و عشق ورزیدن به دیگران باشید. دنیای ما شدیداً به این طرز فکر نیاز داره. تاریخ طولانی بشر از خودخواهی ها و انحصار طلبی ها و منفعت طلبی ها واقعاً آسیب دیده. زمان اون رسیده که ما آستین بالا بزنیم و همه با هم گام در راه عشق نامشروط بذاریم و از نزدیکترین افراد پیرامون خودمون شروع کنیم و به تدریج دایره مهرورزی خودمون رو گسترش بدیم تا به تدریج دنیا زیباتر بشه و انسانها آرامش و آسایش و قرار پیدا کنند. تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نیی هزاری، تو چراغ خود برافروز. و به قول حافظ، کمتر از ذره نیی، پس مشو مهر ببرز، تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. امیدوارم دوستان عزیزم در پناه خداوند و در کنار عزیزانشون غرق آرامش و شادکامی و شادجانی و روشنایی باشند. به امید دیدار همه شما.